ساعت 20 این صدای رادیو فرداست.
از بعد از
عزیزان به مجله ساعت 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 14 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر با 5 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. با همکار جدید ما در اتاق فرمان آشنا میشید. یک کمی اختلال در آغاز رو ببخشید. الهی روانشاد هستم. سلام گرم هم ما در استودیو هم همکاران در اتاق فرمان رو پذیرا باشید و اجازه بدید که در آغاز این مجله بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از همکارم مهران کریمی بشنویم.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دفتر ریاست جمهوری روسیه تایید کرد ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 16 آذر ماه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به این کشور سفر خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین درباره سفر قریب الوقوع رئیسی به روسیه به خبرنگاران گفت مذاکرات روسیه و ایران 7 دسامبر انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار است در این سفر درباره مسائل دو جانبه از جمله تعاملات اقتصادی و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه موضوع فلسطین و تحولات غزه گفتگو شود. همزمان کاخ کرملین اعلام کرد که آقای پوتین روز چهارشنبه 15 آذر در سفر به امارات متحده عربی و عربستان سعودی با رهبران این کشورها دیدار خواهد کرد. کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا هشدار داد که اروپا در تعطیلات کریسمس به دلیل پیامدهای جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس با خطر بزرگ حملات تروریستی روبروست. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایلوا یوهانسون به اطلاعات و جزئیات بیشتری که منجر به اعلام این هشدار شده اشاره نکرد. این هشدار در حالی منتشر شد که چند روز پیش یک فرانسوی ایرانی تبار مسلح به چاقو و چکش در نزدیکی برج ایفل پاریس یک گردشگر آلمانی فیلیپینی را به قتل رساند و همسر او را زخمی کرد. به گفته این مقام ارشد اتحادیه اروپا، این اتحادیه 30 میلیون یورو دیگر برای کمک به تقویت امنیت در مناطق آسیب پذیر به ویژه مکانهای مذهبی اختصاص خواهد داد. در همین حال سازمان ملل بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد و گفت که ایجاد مناطق امن در غزه غیر ممکن است. روز سه‌شنبه جیمز الدر سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف گفت احداث مناطق امن در نوار غزه عقلانی، عملی و امن نیست و مقامات هم این را می دانند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل با پخش اعلامیه‌هایی از ساکنان برخی مناطق جنوبی غزه خواسته است به مناطق دیگر بروند. پس از پایان وقفه 7 روزه در جنگ، اسرائیل عملیات خود را از شمال غزه به جنوب گسترش داده و با نیروهای حماس و درگیری میان نیروهای حماس و اسرائیل در این منطقه تشدید شده. ارتش اسرائیل بارها تاکید کرده که تا نابودی کامل گروه افراطی حماس و آزادی همه گروگان‌ها به عملیات خود ادامه خواهد داد. و به ایران بریم. در معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه بیش از 2300 نفر از ساکنان استان خوزستان به مراکز درمانی به دلیل آلودگی هوا خبر داده. میثم موعظی روز سه‌شنبه به خبرنگاران محلی گفت از روز جمعه تا دوشنبه صدها نفر با مشکلات قلبی و تنفسی به بیمارستان‌های این استان مراجعه کردند. با ادامه آلودگی هوا، کمیته اضطراری آلودگی هوای استان خوزستان تصمیم به تعطیل کردن مدارس ماهشهر و خرمشهر در نوبت عصر روز سه‌شنبه گرفت. وضعیت آلودگی هوا در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، عراق، سمنان و کرج نیز ناسالم اعلام شدند. مدارس دانشگاه در شماری از شهرها تا روز پنجشنبه تعطیل اعلام شده و کلاس‌های درس به صورت مجازی برگزار خواهند شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ۱۳۷ گروگان ربوده شده همچنان در غزه هستند و نگرانی خانواده های آنها در اسرائیل به اوج خود رسیده است. تازه ترین بیانیه جامعه جهانی بهایی از ظلم بیشتر بر این جامعه به وسیله جمهوری اسلامی خبر می دهد.
قبلا می اومدن خب کتاب های بهایی کامپیوتر و وسائلی که مربوط بود رو ضبط می کردن، ولی الان رفتار و برخورد اونها تبدیل شده به غارت. پول نقد، جواهراتی که در خانوادهشون بوده همه رو می برن و در اکثر موارد پس نمی دن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به دنبال قطع مذاکرات در مورد آتش بس موقت در غزه، به گفته مقامات اسرائیلی همچنان حدود 137 گروگان ربوده شده از اسرائیل در غزه هستند. در همین حال از سرگیری حملات اسرائیل به غزه نگرانی خانواده های گروگان ها را افزایش داده است. جزئیات بیشتر رو از فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
از بعد از وقفه‌ای که در تبادل افراد میان دولت اسرائیل و گروه افراطی حماس از جمعه قبل حاصل شد، ارتش اسرائیل و سخنگویان اون میگویند که بین 135 نفر تا 137 نفر از اسرائیلی‌های ربوده شده در غزه کماکان باقی موندند که این تعداد شامل احتمالاً 20-25 نفر دیگه از کارگران خارجی هم خواهد شد. در میان اینها 17 نفر زن و کودک هستند که قرار بود روزهای جمعه و شنبه گذشته آزاد بشن، اما بعد از شکست مذاکرات بین اسرائیل و حماس این افراد کماکان در غزه باقی موندند. در روزهای اخیر ما شاهد گسترش و تشدید اقدامات خانواده های این افراد هستیم که به شدت نگرانن در وضعیت کنونی، مخصوصا که ارتش اسرائیل عملیات خودش رو بر جنوب غزه هم متمرکز کرده، جان این افراد در خطر جدی باشه. این خانواده ها قرار هست که امروز با بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگ دیدار بکنن و از اونها بخوان که قبل از آزادی این افراد عملیات بیشتر رو در خان یونس و بخشای جنوبی غزه انجام ندن. اما شب گذشته هم یک کمیته پزشکی اسرائیل و هم اظهارات سخنگویان کاخ سفید موجب نگرانی زیادی در اسرائیل شد که احتمال دادن ممکن هست که چند تن از گروگان ها کشته شده باشن. البته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت همین که حماس این زنا و کودکای آخر رو رها نکرده برای این بوده که مانع بشه که بیان کنن چه بر سر اونها رفته. البته صحبت مشخصی از تجاوز جنسی نشده، ولی در رسانه‌های اسرائیل این گونه برداشت به عمل اومده. و بعدم این کمیته پزشکی اسرائیلی که بعید نمیدونه که تعداد بیشتری از گروگان‌ها دیگه در قید حیات نباشن.
از فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. شما شنونده خوب ما هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در این مورد یا هر موردی به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. شماره واتساپ ما 2420-725-970-30 و راه های دیگه هم وجود داره.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
جامعه جهانی بهایی با صدور یک بیانیه جدید تحت عنوان تغییر روش از سرکوپایی که بیرحمانه خوانده شده به وسیله جمهوری اسلامی در مقابله با بهاییان میگوید. رادیو فردا با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در بریتانیا گفتگو کرده است.
جامعه جهانی باهایی واقعا ابراز نگرانی میکنه، برای اینکه ما یک روند جدیدی داریم میبینیم از رفتار جمهوری اسلامی با باهایان ایران. یعنی اونها به همه کارهایی که در مدت این 44 ساله انجام میدادن ادامه میدن، ولی با شدت بیشتر. چند پرونده رو که ما نگاه کردیم دیدیم که قبلا یک حد و حدودی رو رعایت میکردن، ولی الان به شدت شروع کردن به خشونت با باهایان. الان ما دو روند رو داریم میبینیم که همینطور داره زیاد میشه. یکی همین خشونت هست، به خصوص در اخبار جدید ما دیدیم که اصلا خونه تعدادی از خانم‌های مسن، افراد مسن بالای 88 سال، بعضی وقتا جواز ورود به خانه رو نداشتن. اولا که چرا باید با خشونت با کسایی که 88 سال دارن مریضن؟ این یه چیزی که خب واقعا باعث نگرانیه. در ضمن تعدادی از زنان باهایی که حدودای 20 سال خورده دارن، اونها رو دستگیر کردن و به بعضی زندان‌های سنگی میدن. اینها بچه‌های کوچیک دارن و خانواده رو دارن می‌کشن. کسانی که بیگناه هستن یک روز هم نباید در زندان باشن. این هم به نظر میاد یک روند. یه دو سوم کسانی که در زندان هستن یا باید برن دادگاه به پروندهشون رسیدگی بشه، متوجه کردیم از خانم‌ها و بانوان باهایی هستن. سوم این که اینها قبلا میومدن خب کتاب‌های باهایی و حالا کامپیوتر و یک مقدار وسایلی که مربوط بود رو ضبط می‌کردن، ولی الان رفتار و برخورد اونها تبدیل شده به غارت. برای اینکه پول نقد، جواهراتی که در خانوادهشون بوده، اینها رو همه رو میبرن و هیچ حساب کتابی نداره. یعنی در اکثر موارد پول نقد و جواهرات رو پس نمیدن. یعنی در حقیقت این یک غارتی هست که دارن بیشتر و بیشتر به خانواده های باهایی که از نظر اقتصادی هم در مضیقه هستن، کارشون رو گرفتن، بعد مغازه هاشون رو بستن، بعد حالا میان تو خونهشون یک ذره ذخیره هم که دارن اون رو هم میبرن.
خانم ثابتی، حالا تحلیل شما به عنوان سخنگوی جامعه جهانی بهایی چه هست؟ چرا این روش جدید در جمهوری اسلامی به گفته این بیانیه به راه افتاده؟
همه اینها واقعا نشانه این هستش که میخوان یک ترس و وحشتی در جامعه بهایی بندازن، که یا اینکه بهایا از ایران برن و اونها مملکتشون ایران رو مقدس میدونن، دوست دارن در ایران بمونن و تا حالا مقاومت کردن، یا اینکه یک برنامه‌ای اجرا میکنن که اونها رو مجبور کنن که دینشون رو انکار بکنن. برای اینکه این رفتار عادی نیست، یعنی به عقل هیچ کس منطقی نمیاد که با اسلحه میرید بعد در چند موردم در و پنجره رو شکوندن و رفتن تو.
خانم ثابتی، جامعه جهانی بهایی از تغییر روش جمهوری اسلامی در مقابله با بهاییان میگه. هرچند که شما به نکاتی اشاره کردید، اما این تغییر روش رو چگونه میشه پذیرفت وقتی جامعه جهانی بهایی در همین بیانیه به 10 زن بهایی اعدام شده در سال 1362 اشاره میکنه؟ این رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، این واقعا سوال جالبی هستش که شما مطرح کردین. اشاره کردید به 10 زن باهایی که در شیراز اعدام کردن. تغییر روش بیشتر در اینجا، در اون موقع صدای جهان و جهانیان به خصوص سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف بلند شد شدیداً و به ایران اعتراض شدید کردند. تغییر روشی که اینها دادن در اون موقع این بود که شروع کردن آهسته آهسته با عملیات و اقداماتی که انظار عمومی رو به خودش جلب نکنه، با آرومی میخوان جامعه باهایی رو عاجز بکنن که همونطوری که گفتم یا از ایران برن یا دینشون رو انکار بکنن و این جامعه در حقیقت از هم پاشیده بشه. ولی الان میبینیم که این رو شدیدترش کردن، یعنی اونطوری نیست که اعدام بکنن که باز بهشون شدیداً اعتراض بشه، ولی باز تا یه حدی مثل که طاقت خودشون طاق شده و مستعصلن که اصلا نمیدونن با باهایی چیکار کنن. بعد از 44 سال اذیت و آزار هنوز باهایان ایران پایدار هستن، استوار هستن و حتما دلشون نمیخواد که باهایی ها یک نمادی از استقامت باشن و کارهایی که دارن میکنن یکی از همین کارهایی که خیلی خطرناکم هست، باهایان رو تحت نظر داشتن، یعنی دوربین های مدار بسته بذارن یا اومد و رفت باهایان رو نظاره بکنن. اینها همه خط قرمز هایی هستش که اگر با کسانی که فعالان حقوق بشر صحبت کنید اصلا وحشت میکنن که یه همچین اقداماتی دولت ایران داره انجام میده، و به خصوص کارهای دیگرشون که مربوط میشه به تبلیغات ضد بهایی که میخوان به خصوص کسانی رو که دستگیر کردن با همسایه‌هاشون صحبت میکنن و از اونا میخوان که از اونها شکایت علکی بکنن. خیلی از هموطنان عزیز ما این کار رو قبول نمیکنن و حتی کسانی که مجبور شدن تحت فشار این کار کردن بعدن رفتن از همسایه بهاییشون معذرت خواستن، گفتن ما رو ببخشید تحت فشار این کار رو انجام دادیم. یک عمل واقعا غیر انسانی که دولت جمهوری اسلامی نسبت به بهایی روا می‌داره این هستش که اجازه نمیده عزیزان اینا رو خاک بکنن. قبرستانی که در عراق وجود داره مال بهایی‌ها 120 سال در دست بهایی بوده، بدون اجازه جامعه بهایی اون رو دارن حراج میکنن و بهاییان به قدری مورد رنج هستن که بعضیا حتی عزیزانشون رو اهدا میکنن به تحقیقات پزشکی که این مشکلات به خاک سپردن عزیزانشون رو نداشته باشن، و این واقعا یک کار غیر انسانی هست. اینا همه کارهای جدید و تغییراتیه که در عملیات اونها برای اذیت و آزار بهائیان هست.
تازه ترین بیانیه جامعه جهانی بهائی در مورد تغییر روش جمهوری اسلامی در مقابله با بهائیان و استفاده از خشونت‌های بیشتر و سرکوب‌هایی که بی‌رحمانه‌تر خوانده شده‌اند، با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهائی در بریتانیا گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. بشنوید که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه لایحه بودجه 1403 را به مجلس ارائه داد و ادعاهایی مبنی بر واقع بینانه بودن آن، رشد اقتصادی از هنگام روی کار آمدن دولتش و موفقیت در زمینه کنترل تورم را مطرح کرد. همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته است به این خبر.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی روز سه‌شنبه 14 آذر مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه لایحه بودجه 1403 به مجلس گفت این لایحه بر مبنای برنامه هفتم تهیه شده و تلاش شده واقع بینانه باشد. او ادعا کرد که طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی در کشور رخ نداده، ولی با آغاز به کار دولتش ایران 4% رشد اقتصادی را تجربه کرده است. وی همچنین تاکید کرد که تلاش شده در لایحه بودجه 1403 ناترازی ها تراز شود.
در این بودجه علاوه بر نگاه واقعی و علاوه بر انطباقش با برنامه هفتم، تلاش کردیم که گام‌هایی در جهت رفع ناترازی‌ها برداشته بشه. هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در انرژی.
این قسمت از سخنان رئیس جمهوری ایران با توجه به اینکه در لایحه بودجه تدابیر ویژه‌ای برای رفع ناترازی‌ها نسبت به لوایح پیشین در نظر گرفته نشده، باعث انتقادهایی شده است. از جمله عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، نوشته است بودجه‌ای که خودش در معرض ناترازی است چگونه قرار است به طور جهادی ناترازی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تراز کند. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، نیز در مورد همین مسئله ناترازی‌های مورد اشاره آقای رئیسی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ابهامات زیادی پیرامون این بودجه هست. صحبتایی که مبنی بر رفع ناترازی ها داشتن هم خودش جای سواله، به خاطر اینکه این بودجه نشون میده اتفاق خاصی از نظر شاخص های اقتصادی در سال آینده رخ نخواهد داد که بتوانند تیم اقتصادی دولت به واسطه اونها این ناترازی ها رو برطرف بکنند. سال آینده به باور من تمام ناترازی ها پا بر جا خواهد بود. اون چیزی که از لایحه بودجه داره برداشت میشه چیزی هست که با صحبت‌های ابراهیم رئیسی کاملا مغایره.
آقای رئیسی همچنین مدعی شده که پس از به گفته او رشد 4% اقتصادی در سال 1401، دولت او تلاش کرده که در سال 1402 کسری بودجه نداشته باشد. وی افزود رشد نقدینگی که همه را نگران کرده امروز می شود گفت به 26% رسیده، و این طور نتیجه گیری کرد که دولت وی موفق شده رشد نقدینگی را مهار کند، که بر این اساس تورم نیز مهار می شود. این در حالی است که به گفته عبدالناصر همتی، جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته 280 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده یعنی ماهی 23 هزار میلیارد پول در کشور چاپ می شود و به این ترتیب نمی توان تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی پایدار داشت. آمارها و ارقام اقتصادی ارائه شده توسط دولت ایران به دلیل عدم ارزیابی‌های مستقل و همچنین منع دستگاه‌های دولتی برای انتشار فصلی آمار قابل راستی آزمایی مستقل نیستند. تأکید دولت آقای رئیسی بر تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه 1403 و پیشبینی 134 هزار میلیارد تومان برای آن یکی دیگر از نکاتی است که توجه کارشناسان اقتصادی را به این لایحه جلب کرده است و رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی در مورد آن معتقد است.
بودجه ای هم که 134 هزار میلیارد تومان براش در نظر گرفتن، یک بخش تضمینی هم در نظر گرفتن که اگر این بودجه محقق نشد میتونن نفت خام یا میانات گازی و به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروی مسلح بدن که بفروشه پولش رو در اختیار اونها بذاره. اما این تضمین رو، تضمین تحقق بودجه رو، مثلا ما برای حقوق کارگران، کارمندان، مستمری بازنشستگان، برای تامین بودجه دارو، برای تامین بودجه نهادهای دامی و اساساً برای مواردی که با جان و نان و رفاه مردم در ارتباطه این تضمین رو نمی‌بینیم.
در بودجه پیشنهادی سال 1403 قرار است درآمد حاصل از مالیات دو برابر درآمدهای نفتی دولت باشد. این در حالی است که در سال جاری تنها میزانی که ایران به مشتریان چینی نفت خود تخفیف می‌دهد دو برابر کل درآمد مالیاتی است. بخش دیگری که در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده، پیشنهاد اختصاص بودجه‌ای 35 هزار میلیارد تومانی برای ترویج فرهنگ اسلامی و به طور مشخص تشویق فرزندآوری است که این مسئله در بودجه سال 1402 نیز رقمی چند ده هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
رئیس انجمن تورگردانان ایران میگوید توقف سفر گردشگران خارجی به کشور باعث تعطیلی صنعت گردشگری و بیکاری گسترده فعالان جامعه تورگردانان شده است. ابراهیم پورفرج: مشکل اصلی صنعت گردشگری را سفر نکردن گردشگران اروپایی و غربی به ایران حتی به صورت مجانی دانسته است. او گفته این روزها فقط توریست‌هایی با اهداف زیارتی از کشورهای همسایه به ویژه عراق وارد ایران می‌شوند. با این وجود طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، اما تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال 2022 میلادی نسبت به سال پیش از آن رشدی 315% داشته. خب با این وجود پس چرا در مورد صنعت گردشگری در ایران نگرانی ایجاد شده و چرا از نابودی آن صحبت می‌شود؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، در گفتگو با همکارم مهدی تاهباز دقیقاً به همین پرسش پاسخ می‌دهد.
ما یک توریست داریم، یک صنعت توریست داریم. اینها متفاوته، واقعاً متفاوته. توریسم هر کسی که حداقل یک شب، حداکثر یک سال جایی بخوابه، جایی بره بیرون از محل سکونت معمول خودش میشه توریسم. اما صنعت توریسم اون کسیه که این حداقل یک شب، حداکثر یک سال رو در آنچه که ما عرفاً سرمایه گذاری های توریستی میبینیم به سر ببره، یعنی مثلا با تور مسافرت کنه، رستوران غذا بخوره، برای بازدید از مراکز به اصطلاح دیدنی پول بپردازه، بلیط بخره، هتل بره. این خیلی مهمه. این دوتا با هم فرق میکنه. آن چیزی که شغل ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه، صنعت توریسم است. اون چیزی که حالا اون شغل که اسمش هم بخوایم بذاریم توریسم، بعضن بیشتر از این که درآمد ایجاد بکنه ممکنه اتفاقا درآمد کشورها رو مصرف کنه. فرض میکنیم این پناهندگان فصلی که توی شاخ آفریقا جابجا میشن، یعنی مثلا تابستون میرن یه کشور دیگه، زمستون اصلا بر میگردن، خب اونا هم طبق اون تعریف میشن توریست. ولی شما میدونید که اونا درآمد ایجاد نمیکنن، هزینه برای کشور میزبان ایجاد.
آیا در ایران هم آقای کرمی این موضوع صدق میکنه؟
بله کاملا. یعنی اینکه مثلا ما مسیر عبور از منطقه قفقاز، آذربایجان، اینها میان از ایران عبور میکنن، میرن به سمت عراق برای زیارت عتبات، ده ها هزار، صد و هزار نفر. اینها تو ماشینای خودشون هم غذای خودشون رو میخورن و چیزی که استفاده میکنن حالا یه مدل یارانه های ایرانیه، یعنی مثلا نون ممکنه بخرن، مثلا ممکنه سوخت مصرف کنن. اینها ممکنه بگید خب این بالاخره شد یه جایی هم تو راه توی رستوران وایسن، بله ممکنه بالاخره چیزی هم سوغات بخرن، ممکنه اونجا توی اون نمیدونم قم وایسن یه سوهانی هم بخرن، آره، ولی اگه حساب کنیم هزینه محیطی که به ما تحمیل میکنن بیشتر از سودشونه. و یا مثلا توریستایی که به اصطلاح ظاهری که از عراق میان قم یا حتی میرن تا مشهد برمیگردن، خب اینا هم بله هتل ممکنه برن اینا، ولی اغلب اینها جنس توریستی هستن که جمهوری اسلامی با یارانی خیلی سنگین اینها رو میکشونه داخل ایران، یه جور برای خودش عمق نفوذ ایجاد میکنه. و بعد شما یک برایندی اگه ایجاد بکنید از هزینه های محیطی رو با درآمدی که ایجاد میکنن، میبینید سودی نداره اومدنشون. این میشه اون آماری که به اصطلاح داره میده. این آمار نمیشه گفت لزومن دروغه. سازمان جهانی گردشگری هم طبق اون اصول خودش این آمار رو میپذیره، چون سازمان جهانی گردشگری میگه مگه دیوانه است کشوری 100 هزار نفر رو راه بده که فقط براش هزینه داشته باشن؟ بله جمهوری اسلامی این کارو میکنه و اینها رو به عنوان آمار توریست رد میکنه. اما اون چیزی که آقای پورفرج میگه نکته درستیه، صنعت گردشگری، ایشون کلمه صنعت هم به کار برده، در حال ورشکستگیه، چون اون توریستی که به اصطلاح هر 10 تاش یک شغل ایجاد میکنه و درآمد ایجاد میکنه و چشم انداز رو تغییر میده، اون یک توریستیه که با تور میاد، تور لیدر میخواد، رستوران میره، پول میده برای بازدید از موزه ها، نم در هتل میخوابه. اون هاست که داره به اصطلاح آمارش میگه خیلی کم شده، خیلی کم شده، و این بسیار نگران کننده است از این جهت که ببینید آمار گردشگری ایران وجود داره. حتی در اون 8 ساله جنگ توریست ها میومدن، توریست های اروپایی و غربی میومدن در اون 8 ساله جنگ. شما میرید آمار اون مرکز اقامتی توی اصفهان رو ببینید، در اون دوره های خیلی مثلا که در ایران به هر حال مثلا فضای سیاسی خیلی پرتنش بوده، مردم تو خیابون بودن، هر از جنگ های پیش میاد دیگه در ایران پیش اومده، باز میومدن.
خب الان چه شده آقای کرمی که حتی عنوان شده که غربی ها و اروپایی ها حتی مجانی به ایران سفر نمی کنن؟
ببینید یک سال های طولانی بعد از جنگ به خصوص جمهوری اسلامی سعی کرده تصویری از خودش بذاره، یک کشور که رو به رشد، رو به توسعه است، و ابزارهای رسانه‌ای داشتن. من تصور میکنم این بعد از جنبشی که از پارسال رخ داد، تصویری که از ایران وجود داره یک کشوریه، یک حکومتیه که سرکوب میکنه، زنان رو سرکوب میکنه، و خب خیلی تصورها رو تغییر داده درباره ایران. مضاف بر این که به هر حال تصویر یک کشوری که ناامنه، اینها ایران، حکومت ایران مجبور شده رادیکال تر باشه. این رادیکالیسمش حالا همیشه این هرزچنگای رادیکال شدن رو اوریان کرده، اما این الان خیلی باستاب رسانه‌ای در دنیا پیدا کرده. اینها خیلی نکات مهمیه.
آقای کرمی در کنار اینها مسائل سیاسی که عنوان کردین، برخی مسائل رفاهی چقدر تأثیر داشتن؟ مثلا عدم دسترسی به اینترنت آزاد یا عدم دسترسی به اتصال به شبکه بانکی جهانی و کار نکردن کارت های اعتباری خارجی در ایران، این گونه مسائل چقدر مهم هست؟
من تا جایی که میدونم حداقل تورهایی که آقای پورفرج میاره این مشکلات رو حل میکنه. اونهایی که تور ورودی دارن تعدادشون زیاد نیست، البته خب آژانس‌های خیلی گردن کلفتی هستن، اما تعدادشون زیاد نیست. اونها تا حدود این مسائل رو حل کردن. من میدونم مسئله مثلا کارت‌های اینترنتی چیز دارن برای توریست‌های خودشون. حالا اگه توریست معمولی بود، مثلا یه توریست بک‌پکر بود، می‌خواست خودش مثلا تنهایی پاشه بیاد، چند مثلا یه زوجی می‌خواستن بدی، بله اونها مشکل داشتن. از نظر ساختی هم من میدونم که مثلا حالا در مقایسه با 20 سال قبل، خب هتل‌های ایران خیلی شرایطشون بهتر شده، هتل‌های خوبی براندازی شده، کلاً شرایط اون رفاه اینها نه من فکر نمی‌کنم اون خیلی مشکل اصلی باشه.
از ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به جز استواری، رادیو فردا خاموشی هم نمیشناسه. در نتیجه شما شنوندگان خوب ما هم خاموش نمونید. شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، علمی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشین. اما از همه مهمتر شمایی که در بطن جامعه هستید، شمایی که مشکلات رو لمس می کنید، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 2-0-420-725-970 و 3 تا 0 دیگه، 2-0-420-725-970 3 تا 0 دیگه شماره واتساپ رادیو فرداست. با ما در تماس باشید، ضمن این که وعده ما در مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 یادتون نره.